العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
ورای این در نفس انسان چیزی وجود دارد به نام علم. این حرف ماست. ولیکن اشاعره باز در اینجا گفتن که در باب جملات خبریه غیر از اون تصدیقی که قائل به نفس است و اسمش هم علم است، یه حقیقت دیگری ورای وجود دارد تحت عنوان چی؟ کلام نفسی. باز به اون میگن کلام نفسی. میخوان یک چیزی در نفس درست بشود غیر از اون تصدیقی که قائم به نفس است، غیر از اون علمی که ما به مفاد این خبر داریم، تحت عنوان کلام نفسی. پس بنابراین ورای اینها این حقیقت وجود دارد. پس انشاءالله از ما ذکرنا روشن شد فرق بین طلب و اراده و کلام نفسی و کلام لفظی. ما دو تا بحث داریم با اشاعره، یکی اتحاد طلب و اراده، این فقط مال صیغه امر و نهی است، جای دیگری این تمشی ندارد این بحث. ولیکن یه بحث دیگری با آنها داریم تحت عنوان کلام نفسی. محور موضوع کلام نفسی چی می شود؟ صیغه های انشائی غیر از امر و نهی، این یک، و جملات خبریه. اینها میشه تحت عنوان کلام نفسی، اونها هم میشود تحت عنوان طلب و اراده. در هر دو بخش ما با اینها مخالفت داریم و دلیلی هم که صاحب کفای اقامه فرمودن، انشاءالله که فراموش نفرموده اید، فرمودن دلیل ما بر این که در تمام این موارد در نفس ما دو تا حقیقت وجود ندارد، یک حقیقت است، وجدان است، دلیل ما وجدانی است. ما در تمام این موارد وقتی که به نفس و وجدان خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم واقعا در مورد ترجی یک صفت در نفس ما وجود دارد تحت عنوان امید و رجا، که این صفتی است قائم به نفس. ورای این یه چیز دیگری به نام کلام نفسی باشه. ما که به وجدان همچین چیزی نمیبینیم، توجه فرمودیم. در باب تمنی هم همینطوره، در جملات خبری هم همینطور است. غیر از اون تصدیقی که قائم به نفس است و از اون تعبیر میکنیم به علم به مفاد خبر، چیز دیگری در اینجا به نام، بگید به نام کلام نفسی وجود ندارد. الوجدان و عدل و دلیل و اصدق و شاهد علی عدم صحت کلام نفسی. این کلام نفسی صحیح بالاخره، اگر این یک حقیقتی در نفس دارد، بل وجدان باید او را پیدا کنیم، بالاخره یه چیزی در اینجا وجود داشته باشه. ما که هر چه تأمل میکنیم و تحلیل میکنیم، وجدانن چنین چیزی را پیدا نمیکنیم. اینها مباحث ما سبق بود که قبلا بیان کردیم. حالا بحث اینو آماده بشیم انشاءالله بحث امروز. بحث امروز ابتدای بحث ما بیان یک اشکالی است، یعنی اشکال نببخشید، بیان یک توهمی است و دفع این توهم. اشکال نما، توهم. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید ممکن است از ما نهنفی و مباحثی که در نفی کلام نفسی گفتیم توهمی حاصل بشود و این توهم بایستی که دفع بشود. برای این که توهم انشاءالله روشن بشه، مقدمه ای را از خارج خدمت شما عرض می کنم. به این مقدمه دقت بفرمایید، بعد اون وهم و توهم را مطرح خواهیم کرد. و اون مقدمه این است که همونطوری که در باب طلب و اراده گفتیم، در باب ترجی و تمنی و استفهام و حتی جملات خبریه ما دو قسم ترجی داریم، دو نوع تمنی داریم، دو نوع استفهام داریم. اینا را دقت بفرمایید. نوع اول ترجی حقیقی است، نوع دوم ترجی انشائی است. این را عنایت بفرمایید خوب روشن بشه، تا این توهم انشاءالله خوب روشن بشود که این توهم چه توهمی است. یک ترجی، ترجی حقیقی است. ترجی حقیقی عبارت است از همون صفت امید و رجایی که قائم به نفس انسان است. وقتی انسان امید به یک مطلبی دارد، امید دارد که انشاءالله مشرف بشود به زیارت خانه خدا، یک حالتی در وجود انسان است، یک صفتی در نفس انسان است، اسم این را می‌گذاریم ترجی حقیقی، ترجی واقعی، به تعبیر صاحب کفایه ترجی به حمل شایع. اما گاهی از اوقات انسان این صفت واقعیه چه قائمه به نفسه است، این را در لفظ اظهار میکنه. اسم این را میداریم ترجیه انشائی. به این ترجیه انشائی گفته میشود. وقتی که در درون نفس است، این ترجیه حقیقی است. وقتی که با کلمه لعله، این رجاء انسان اظهار میشود و در مقام انشاء ابراز میشود، اسم این را میذاریم چی؟ ترجیه انشائی. ها کذا تمنی هم همین طور است، ها کذا استفهام هم همین طور است، اینا که روشنه. جملات خبریه هم همین طور است. اون حالت اخباری که و علمی که قائم به نفس است، این را بهش میذاریم خبر حقیقی، خبر به هم بشایه. وقتی که ما این اخباری که قائم به نفس ما هست، اون علمی که قائم به نفس است، در قالب الفاظ برای شما اظهارش میکنیم، این را میگذاریم چی؟ بله، این را میگذاریم خبری که در لفظ در آمده و ابراز شده است. توجه فرمودید. البته اینجا یه وقت نگید خبر انشائی یا خبر حقیقی و خبر انشائی، چون ما چیزی به نام خبر انشائی نداریم. خبر مقابل انشاء هست. اینو بهش میگیم خبر لفظی، نه خبر انشائی نمیگیم ها. اونها را میگفتیم ترجیح حقیقی و انشائی، چون حقیقتا انشائند. اما در جملات خبریه خبر حقیقی داریم و خبر لفظی داریم. خبر حقیقی همون حقیقت خبر است که قائم به نفس شما. شما یه خبری را فهمیدید، میدانید و اطلاع دارید، ولی هنوز به دوستانتون ابراز نکردید. مثلا حادثه ناگواریه یا حادثه خوبیه، خبردار شدید اما هنوز به کسی نگفتید. اون خبری که در نفس شماست، اینو بهش میگیم خبر حقیقی. وقتی که این را ابراز کردید و به دوستان گفتید و اونها را مطلع کردید، این میشود خبر لفظی. پس بنابراین اینها چند قسم شدن؟ دو قسم شدن. توجه فرمودید. حالا که این دو قسم روشن شد، عنایت بفرمایید. بحث ما سر اینجا هست. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این صيغه های انشاء در باب ترجی و تمنی و استفهام یا اون جملات خبریه، مدلول اینها چیه؟ آیا مدلول ترجی و تمنی و استفهام اون ترجی حقیقیه یا ترجی انشائیه؟ می فرماید ممکن است کسی اینطور توهم بکند. این توهم، توهم باطل. حالا جوابش را می دهید. ممکن است کسی توهم کند وقتی که ما کلام نفسی را باطل کردیم، لازمه حرف ما این می شود که مدلول صیغه های انشاء ترجیع حقیقی باشد، چون ما آخه گفتیم غیر از ترجیع حقیقی چیز دیگری نداریم. ممکن است کسی توهم کند در موردی که صیغه ترجیع گفته می شود، یا تمنی و یا استفهام، مدلول این صیغه ها همان ترجیع حقیقی است، همان تمنی حقیقی است، همان استفهام حقیقی است. یعنی شما وقتی که استفهام میکنید، این لفظ شما دلالت میکند بر اون استفهامی که قائم به نفس شما هست. وقتی که لعل را میگید، این صیغه ترجی دلالت میکند، بگید دلالت میکند بر رجایی که قائم به نفس شما هست. صاحب کفایه میفرماید ها در توهم باطل. این توهم، توهم باطل است. صیغه های انشائی دلالت بر ترجی انشائی می کند، نه ترجی حقیقی. مفاد صیغه انشاء رجای در عالم انشاء است، نه اون رجای حقیقی که قائم به نفس است. خود دلت بفرمایید اون مقدمه اگر براتون ظاهر شده باشد، جواب صاحب کفایه خوب روشن می شود. وقتی کسی با لعیتن یا با لعله تمنی و ترجی را اظهار می کند، چی را داره بیان می کند؟ آیا اون ترجی که قائم به نفسشه، یا این که اون ترجی که در مقام انشاء است؟ صاحب کفایه می فرماید صیغه های انشاء وضعت، وضع شده است برای ترجی انشائی، تمنی انشائی، که معانی اونها را در عالم انشاء ایجاد کنند، نه اون وجود حقیقی اونها را، بلکه وجود انشائی. صیغه های انشاء مال این است. وقتی که شما انشاء میکنید، انشاء داره اون حقیقت را در عالم انشاء ایجاد میکنه، نه اون مصداق واقعیش را. عنایت بفرمایید. مثلا وقتی که مولا امر میکند به عبدش، این طلب حقیقی را دلالت نمیکنه. امر مولا دلالت میکند بر چی؟ بگید با من دلالت میکنه بر چی؟ طلب انشائی، یعنی من دارم در عالم انشاء طلب خودم را ابراز میکنم. مدلول صيغه های انشاء وجود انشائیه، نه وجود حقیقی. اون وجود حقیقی که قائم به نفس منه، اون یه وجود خارجیه. اما این الفاظ انشاء بفرمایید دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر وجود انشاء. صاحب کفایه میفرماد وجود انشائی وجود آخر. پس ترجی دوتا وجود داره. اینها را دقت بفرمایید، جاهای دقیقه بس همینجاست. ترجی دوتا وجود داره. یه وجود واقعی، اون قائم به نفس است، این قائم به لفظ نیست، این فقط قائم به نفس است. و یک وجود انشائی دارد ترجی، این قائم به صیغه است. پس صیغه ها در مقام انشاء مدلولشون اون وجود واقعی نیست، بلکه مدلول اونها چی میشود؟ وجود انشائی میشود. ها کذا در جملات خبریه، مدلول جملات خبریه چیه؟ صاحب کفایه میگه مدلول جملات خبریه اون خبر حقیقی که قائم به نفس من هست نیست. مدلول جملات خبریه نسبتی است که قائم به موضوع و محمول است. یعنی جمله خبریه دلالت میکند بر یک نسبت ثبوتی که قائم به موضوع و محمول. این مفاد جمله خبریه است در عالم وضع. یعنی واضح اینها را وضع کرده برای یک چنین چیزهایی. پس بنابراین اون صفات حقیقی که قائم به نفسن، اینها مدلول الفاظ نیستن، اونها فقط قائم به نفسن. پس مدلول الفاظ چیه؟ در صیغه های انشائی مدلول الفاظ وجود انشائیه، و در جملات خبریه مدلول جمله خبریه النسبت و ثابتت و القائمت و بل موضوع بل محمول، اون نسبتی که قائم به موضوع و محمول است. پس عزیزان عالم الفاظ را با عالم نفس خلط نکنیم ها. در عالم نفس یه چیزهایی وجود دارد که قائم به نفس است، در عالم الفاظ مدلول الفاظ یه چیزهای دیگری است. و اینجا ما باید قائل به تفکیک بشویم، یعنی دقت نظری که صاحب کفایه فرمودن بین وجود حقیقی و وجود انشائی. وجود حقیقی اون فقط قائم به نفس است، قائم به نفس نمیشود، هیچ وقت وجود حقیقی قائم به نفس نمیشود، ولیکن وجود انشائی قائم به لفظ می شود. بنا ان علی هذا، پس تا اینجا روشن شد مدلول صیغه های انشائی وجود انشائی می شود، نه اون وجودی که قائم به نفس است. و در باب جملات خبریه هم همینطور می شود. بعد از این که صاحب کفایه این مطلب را می فرماید، یک نعمی می فرماید. می فرماید نعم، این مطلبی که ما گفتیم، خوب دقت بفرمایید ببینید چجوری از مطالب این عالم نهریر منتقل از یه مطلبی به مطلب دیگر می شود. می فرماید این مطالبی که ما برای شما گفتیم در باب دلالت مطابقی است. یعنی چه؟ یعنی مدلول مطابقی صیغه های انشاء همون وجود انشائی است که برای شما گفتیم. ولیکن می توان گفت اون صفات قائم به نفس، اون وجود حقیقی مدلول التزامی صیغه انشاء می شود. مدلول مطابقی نیست ها، مدلول التزامی می شود. یعنی چه مدلول التزامی می شود؟ یعنی عقل حکم می کند وقتی که کسی ترجی انشائی را انشاء کرد، پس باید به نفس او ترجی حقیقی قائم باشه. دلالت التزامی را ببینید، یه التزام اینجا درست می شود. این صیغه ترجی، حالا ترجی رو مثال میزنیم، بقیه رو شما همینجا تطبیق کنید به همین مثالی که ما عرض میکنیم. گفتیم این ترجی دوتا وجود داره، یه وجود انشائی، بگید با من، یه وجود حقیقی. این صیغه ترجی که با کلمه لعله بیان میشود، دوتا مدلول پیدا میکنه، یه مدلول مطابقی، یه مدلول چی؟ التزام. مدلول مطابقی او آن است که این صیغه ترجی دلالت می کند بر ترجی انشائی لاغیر، مدلول مطابقی ها. ولیکن اینجا یه مدلول التزامی هم هست. مدلول التزامی هم همون چیزی که محکم عقل می شود. که چی؟ که دلالت می کند بر این که اگر من ترجی انشائی را انشاء کردم، پس باید ترجی حقیقی قائم به نفس من باشه. تا اون ترجی حقیقی قائم به نفس من، بگید قائم به نفس من نباشد، من چجوری میخواهم ترجی را در مقام انشاء انشاء کنم؟ پس بناءً علی هذا میتوانیم اینطور بگوییم که اون صفات حقیقی که قائم به نفس ما هستن مدلول مطابقی صیغه های انشائی هستن یا نیستن؟ نیستن. ولیکن مدلول چی هستن؟ التزامی هستن، به دلالت الالتزامیه. یعنی این صفات حقیقی را از دائره دلالت صیغه انشاء به دلالت مطابقی خارجش کردیم، چون گفتیم این صیغه ها مدلول مطابقیشون چی می شود؟ وجود انشائی می شود، نه وجود حقیقی. ترجیع انشائی، تمنی انشائی، اینها مدلول مطابقی هستند. یعنی با لیته، با لعله شما یک چیز را دارید ابراز می کنید و او تمنی انشائی و ترجیع انشائی است، ولی مسئله به اینجا ختم نمی شود. این دلالت مطابقی دنباله ای دارد و اون دنبالش این است که کسی که آمده و در مقام انشا ترجی را انشا می کند، پس باید این صفات حقیقتاً به نفس او چی باشد؟ قائم باشد، قائم به نفس او باشد. پس از این الفاظ دو تا دلالت فهمیده می شود، یکی دلالت مطابقی، یکی دیگر دلالت چی؟ التزامی. پس بنابراین نتیجه بحث، جمع‌بندی بحث در ما نحنفی انشاءالله این می شود که صاحب کفایه مدلول این صیغه های انشائی را همون نفس وجود انشائی می داند، نه وجود حقیقی، ولیکن وجود حقیقی را داخل در دلالت التزامی. یعنی این حرفی که شما زدید، این رجایی که شما بیان کردید، مدلول التزامیش میشه. پس بنابراین این صفت باید قائم به نفس شما باشه تا شما این رجا را اظهارش بکنید دیگه. تا این صفت قائم به نفس نباشد، انسان لب باز نمی کند که رجاء خودش را بیان کند یا تمنی خودش را بیان بکند. علل قاعده این طور می شود دیگه. این صفاتی که انسان ابراز می کند، ابراز اینها به دلالت التزامی دلالت می کند بر این که پس بنابراین این حالتها در نفس وجود دارد. بناءً علی هذا هن توهما، این هم دفعی که در اینجا صاحب کفایه بیان فرمود. اینجا که بحث را انشاءالله تمام بکنیم، بعد میرسیم اول بحثی که مباحث کلام و جبر و اختیار اینها شروع خواهد شد، این را تطبیقش بکنیم که دیگه اینجا این بحث تمام بشه، آماده بشیم انشاءالله برای مباحث قضا و قدر، مباحث جبر و اختیار، البته به سبکی که صاحب کفایه بیان فرمودن و در همون مقدار دیگه بیشتر و گسترده‌تر مجال برای بحثی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. دفع و وهم، در ما نحنفی یک توهمی هست که میخواهیم اون توهم را چگار کنیم؟ دفع بکنیم. البته میدانید که کلمه وهم دو جور تلفظ میشود، یک وقت میگیم وهم به سکون الها، یه وقت میگیم وهم به فتح الها. اگر گفتیم وهم به سکون الها، یعنی توهمی که در ذهن آمده است، اگر گفتیم وهم، وهم به معنای غلط و اشتباه است، میگیم وهمان یعنی غلطون و اشتباهون اعتقاد. اما وهمان یعنی یک توهمی که ممکن است خطوری در ذهن بشود که این خطور باید دفع بشود و اصلاح و تصحیح بشود. لا یخفا، حالا صاحب کفایه اینطور بیان میفرماید که مقدمه ای که گفتیم یادتون نره ها، ترجیع انشائی و ترجیع حقیقی، اگه اون روشن نشه اینجا اصلا این بحث روشن نمیشود. لا یخفا انه لیس غرض الاصحاب، یعنی امامیه و المعتزله، امامیه و معتزله نمی بوده باشد غرضشون من نفی غیر صفات المشهوره، از این که نفی می کنن غیر صفات مشهور، یعنی ترجی و تمنی، غیر اینها، غیر اونها همون کلام نفسی میشه ها، نفی می کنن غیر این صفات مشهوره را. و انهوشن چنین است لیس صفتون اخرى قائمتن به نفس کانت کلاما نفسیا مدلولا للکلام اللفظی کما یقول به الاشاعره، صفت دیگر که کلام نفسی باشه این را نفی میکند، اون طوری که اشاعره قائل هستند، یقول به، یعنی به اون کلام نفسی اشاعره قائل هستند، لیس غرض الاصحاب، اون غرض اسم لیس، اینم خبر لیس، اون لیسی که اول فرمود، لیس غرضشون ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام، غرضشون این نیست که این صفات صفات مشهوره یعنی ترجی و تمنی و استفهام چه قائم به نفسن ها هاده دقت کنید ها هاده صفات المشهوره یعنی ترجی حقیقی تمنی حقیقی استفهام حقیقی اینا چه قائم به نفسن فرضشون نیست که خود اینها مدلولات کلام هستن یعنی صیغه ترجی دلالت بر ترجی حقیقی میکنند یا نمیکنند میکنند یا نمیکنند ها شک دارید یا یقین دارید خب ما این سوال میکنیم ببینیم شما شک دارید یا نه قاطعانه به مسئله رسیده اید تزلزل به خودتون راه ندید خب نمیکنند دیگه این همه عرض زدید این صیغه ها به هیچ وجه دلالت بر ترجی و تمنی و استفهام حقیقی نمیکنند این صفات مشهوره لیست مدلولات کلام اینا مدلول کلام نیستن خب پس این صیغه ها بر چی دلالت میکنند اگر صیغه ترجی بر ترجی حقیقی دلالت ندارد پس بر چی دلالت دارد حالا میخواهد این سوال و جواب را مطرح کند ان قلت فماذا یکون مدلولا علی پس چه چیزی میبوده باشد مدلول علی عند الاصحاب والمعتزله اگر ترجی حقیقی اینا رو کنار گذاشتیم قلت و حالا صاحب کفایه میخواد جواب بدهد که مدلول اینها چیه حالا در دو بخش اما الجمل الخبریه جمله های خبری بر چی دلالت میکند فهیه یعنی جمله خبریه دالتون علا ثبوت نسبت بین طرفیها طرفیها یعنی موضوع محمول او نفیها یا نفی این نسبت فی نفس الام در عالم واقع نفس الام چیه؟ من ذهن او خارجه اگر قضیه ما ذهنیه باشه ثبوت نسبت و نفی نسبت در عالم ذهن است اگر قضیه ما خارجیه باشه ثبوت نسبت یا نفی نسبت در کجاست به لحاظ عالمه حالا دو تا مثال میزنه یکی مال قضیه ذهنی که ثبوت نسبت در ذهن است یکی هم مال قضیه خارجی که ثبوت نسبت در خارج است مثل چی کل انسان نوعون ال انسان نوعون مال ذهن است چون میدانید نوع که همون بحث های منطقی هست و کلیات هست این مربوط به ذهن میشود او کاتبون یا میگیم ال انسانو کاتبون این مال خارج میشود پس جملات خبریه بر اون خبر حقیقی که قائم به نفس من است دلالت نمی کند بر این خبر لفظی که همان نسبت بین موضوع و محمول است دلالت می کند و اما سیاق الانشائیه سیاق انشائی مثل همین ترجی و تمنی و اینها که گفتیم فهیه علا ما حققناه فی بعض فوائدنا خب این صیغه ها مدلولشون چیه؟ موجدتون لمعانی ها فی نفس الامر ایجاد می کند معانی ها ضمیر معانی ها میخوره به اون صیغه انشائی معانی اون صیغه انشاء را ایجاد و انشاء می کند در نفس الامر ای قصد ثبوت و معانی ها قصد شده است ثبوت معانی اون صیغه های انشائی و تحقق ضمیر تحقق را دقت کنید و تحقق ها یعنی تحقق اون معانی این ضمیر تحقق را به صیغه نزنید ها معانی ها ضمیرش میخوره به صیغه معانی اون صیغه او تحققها یعنی تحقق اون معانی نه تحقق اون سیغه تحقق اون معانی به ها یعنی به واسه اون صیغه انشائیه و هادا هادا یعنی این وجود انشائی نحو من الوجود این یه نحو دیگری از وجود است پس ترجی دو تا وجود پیدا می کنن وجود حقیقی که قائم به نفسه و وجود انشائی که مدلول صیغه می شود اونی که مدلول صیغه است ترجی در عالم انشاء است که من او را ایجاد و انشاء کردم و ربما یکون و هازا چه بسا می بوده باشد هادا یعنی همین نحو از وجود یعنی همین وجود انشائی می بوده باشد منشأ لانتزاع اعتبار منشأ می شود که انتزاع کنیم اعتباری را که مترتب علیه شرعا او عرفا آثار مترتب می شود بر این اعتبار شرعا یا عرفا چی؟ آثاری مثل کجا؟ فرض کنید مثل ملکیت انشائیه شما وقتی که ملکیت را انشاء کردید این ملکیت در عالم انشاء وجود پیدا می کنه بعد آثاری شرعن و عرفن بر این ملکیت انشائی مترتب می شود آثارش چی می شود؟ جواز تصرف شما بعد از آنی که بیع کردید یعنی یک چیزی را فروختید سمن را گرفتید مالک سمن شدید در عالم انشاء اثر این مالکیت انشائی چی می شود؟ اثرش چی میشه؟ جواز تصرف میتوانید دیگه در سمن تصرف بکنید پس ما وجود انشائی رو باید یه بابی براش باز کنیم همیشه وجودها وجود حقیقی نیست گاهی وجود انشائی است و همین وجود انشایی میتواند منشأ اعتباراتی بشود که عقلا و شارع مقدس بر این وجود انشایی آثاری را مترتب بکنند. یا مثل زوجیت مثلا، کسی که خانمی را به عقد خودش در می آورد، اون زوجیتی که در اونجا حاصل می شود زوجیت انشائیه، یعنی در عالم انشا یک زوجیتی ایجاد می شود به واسطه این صیغه عقد، صیغه نکاح در اینجا یک زوجیت انشائی حاصل می شود. بعد این زوجیت انشائی منشأ آثاری می شود شرعن و عرفن، هم عند العقلا و هم عند الشارع آثاری در اینجا مترتب می شود. همان بحث محرمیت و آثار زوجیتی که در اینجا مترتب میشه. صاحب‌های قرضشون این است که ما همیشه نباید وجودها را منحصر کنیم تو وجود حقیقی، یه وجود دیگری داریم به نام وجود انشائی که اتفاقا در صیغه های انشائیه مدلول متابقی صیغه های انشائی بگید با من چی میشه؟ وجود انشا، همون وجود انشائی مدلول اینها هست، نه اون وجود حقیقی. و ربما یکون حالا، یعنی این نحوه از وجود که همون وجود انشائی هست، این وجود انشائی منشأ می شود برای انتزاع اعتباری که مترتب می شود علیه، یعنی بر این اعتبار شرعن او عرفن آثارون، آثاری بر اون مترتب می شود. کما هول ها، هول یعنی ترتب آثار، کما این که همین ترتب آثار حال است فی سیب العقود و الایقاعات، هم در عقود و هم در ایقاعاتی که در کتاب فقه مفصل بیان شده است. حالا یه سوال از دوستان بکنیم ببینیم دوستان چه جواب میدهند. مل فرق بین العقود و الایقاعات، چه فرقی؟ احسن، مرحبا. فرق بین عقود و ایقاعات چیه؟ عقود طرفینی هستند، یعنی ایجاب و قبول میخواهند، مثل بی، مثل نکاح. ولیکن ایقاع انشاءاتی است که به طرف واحد است، مثل طلاق. در باب طلاق مرد طلاق میده، دیگه لازم نیست که زن قبول کنه، طلاق رو میگن ایقاع. چرا؟ چون قائمون به طرف واحد، لا یحتاج الی القبول. ولیکن عقود انشاءاتی هستن که قائم، یعنی ایجاب تنها کفایت نمی کنه، حتما باید قبول باشه. کما هو الحال فی سیر العقود و الایقاعات. نعم، از این نعم یه حرف دیگری میزنن. تا اینجا گفتیم که ترجی حقیقی، تمنی حقیقی و استفهام حقیقی مدلول صیغه انشاء هستن یا نیستن؟ نیستن. حالا صاحب کفایه میخواد بفرماید که میتوانیم بگیم اینها مدلول هستن، بگید با من ولیکن به نحو دلالت التزامی. احسنتم. نعم، لا مضایقتن، بله من این نیست و مضایقه ای نیست. فی دلالت مثل صیغه طلب و الاستفهام و ترجی و تمنی دلالت کند به دلالت الالتزامیه علی ثبوت هذه الصفات حقیقتا، دلالت کند بر اون چی؟ ترجی حقیقی، بر تمنی، یعنی علاوه بر این که انشائی را میگوید حقیقی هم بگه، منتها انشائی به دلالت مطابقی، حقیقی به دلالت التزامی. جانم؟ بله، انشاء دیگه، کل انشاءات دیگه، امرم همینطور، فرقی نمی کنه. در باب امرم مسئله همینطور، هر کجا که شما انشاء دارید، در باب امرم شما یه طلب حقیقی دارید که قائم به نفس است، یه طلب انشائی، مدلول صیغه امر همون طلب انشائیه، اون طلب حقیقی به دلالت التزامیه. هرچی در باب انشاء گفتیم تو همه انشاءات جاری می شود. خب دلالت می کند به دلالت التزامی، اما لعجل یا به خاطر این که و وضعها، یعنی وضع شده از اون سیغ انشائی، لعیقائها برای ایقائها، یعنی ایقاء اون صفات، همون ترجی و تمنی و اینها، فی ما در اونجایی که اذا کانت دائی الیه، می بوده باشد دائی الیه، یعنی به اون ایقاع و انشاء، ثبوت هذه الصفات. دائی کسی که ترجی را انشاء می کند چیه؟ اون ترجی حقیقیه. یعنی وقتی که من ایقاع می کنم ترجی را، انشاء می کنم ترجی را، دائی و انگیزه من که این کار را می کنم چیه؟ بر اساس باد هوا که این کار را نمی کنم، یه رجایی در نفس من هست که این رجا سبب می شود که من بیام چیکار کنم؟ ترجی را انشاء کنم دیگه. پس تا او نباشد، یعنی تا اون حقیقت قائم به نفس نباشد، این ترجی انشائی تحقق پیدا نمی کند. فی ما اذا کان دائی الیه، می بوده باشد دائی الیه، یعنی به اون ایقاع انشاء دائی و انگیزه چیه؟ ثبوت هذه صفات. ثبوت هذه صفات یعنی صفات حقیقی که قائم به نفسه. تا اینها نباشد اونها تحققی پیدا نمی کند. خب حالا یا صیغه را وضع کردن برای این که دلالت التزامیش به وضع باشد، او انصراف اطلاقها، یا منصرف می شود اطلاقها یعنی اطلاق اون صیغه های انشائی الها به صورت، به این صورت. این صورت یعنی چی؟ یعنی دائی صفات حقیقی باشد. هذه صورت یعنی اون جایی که دائی من به این ترجی و تمنی همین صفات حقیقی باشد. پس بنابراین یا میگیم واضع وضع کرده که این از باب وضع میشود، یا این که از باب انصراف است. میگیم وقتی کسی ترجی را بیان کرد، این منصرف میشود به اون جایی که ترجی انشائی ناشی باشد از ترجی حقیقی، منصرف میشود به اون صورت، یعنی اون صورتی که ترجی انشائی ناشی شده باشد از ترجی حقیقی. نتیجه فلاولم تکن هناکر، پس اگر نبوده باشد هناکر یعنی در مقام انشا قرینتون، اگر قرینه ای برخلاف نداشته باشیم، کان انشاء الطلب او الاستفهام او غیره ما به صیغتها، یعنی با اون صیغه های انشائی، این انشاء کان چی؟ لأجل قیام طلب و الاستفهام و غیره ما به نفس. این به خاطر این است که طلب و استفهام غیر اینها، ترجی و تمنی اینها قائم به نفس است. حالا یا وضعاً در صورتی که بگیم واضع وضع کرده برای این صورت، آو اطلاقاً یا بگیم نه واضع وضع نکرده، اما عرفاً منصرف می شود ترجی انشائی، دنبالشو با من بگیم، منصرف می شود ترجی انشائی به اون جایی که ناشی از ترجی حقیقی باشد. منصرف می شود، انصراف دارد، یعنی عرف اینطور می فهمد که این ترجی انشائی منصرف می شود به چه صورتی؟ به اون جایی که ناشی از چی باشد؟ ترجی حقیقی باشد. انصرافش یا میگیم واضع وضع کرده، اگه واضع وضع کرده که به انصراف کاری نداره، یا این که میگیم نه عرفا ترجی انشائی منصرف است به اون صورتی که ناشی از ترجی حقیقی باشد. تمنی انشائی منصرف است، عرف این را میفهمه. کسی که تمنی را گفت، عرف یا این حقیقتا تمنی به نفسش قائم است که الان ابرازش کرده، منصرف به این صورت میشود. بنا ان علی هذا، این دفع و دفع وهمم که اینجا تمام شد. حالا عنایت بفرمایید، از اینجا بحث های کلامی شروع می شود مربوط به مسئله جبر و اختیار، که الان بحثی است که بحث طولانی هست. دوستان عزیز باید دقت داشته باشید، حوصله داشته باشید، تأمل داشته باشید، توجه فرمودید، مطالعات عرضی هم انشاءالله داشته باشید، که حالا که بحث جبر و اختیار اینجا مطرح می شود، در یه محدوده ای، البته نه گسترده، چون بحث جبر و اختیار بحث عمیق و گسترده ای هست، ولی در این محدوده ای که صاحب کفایه اینجا زحمت کشیدن و مطرح کردن، عزیزان اگر مراجعه بفرمایید در این بحث به کتاب محاضراتی که تقریرات درس خارج مرحوم آیت الله، آیت الله العظما خویی قدس الله سره الشریف هست، خیلی کمک میکنه. این کتاب محاضرات در این بحث البته یه دو سه تا مشکلی دارد، کتاب محاضرات متاسفانه اسنادهایی که ایشان به فلاسفه داده اند و فلاسفه ناقاعده به جبر گرفتن مرومات الله خویی، که این حرف حرف کاملا ناتمامی هست، ولی در توضیح و تبیین مطلب حقیقتا فروگذار نکرده اند، با مثالها، با شواهد مختلف و گوناگون. یکی دو تا نسبت در اون کتاب به فلاسفه داده شده است که این نسبت ها از طرف این بزرگوار قابل قبول نیست برای کسانی که مطلع و آگاه به فلسفه باشن، از جمله همین مسئله که ایشان فلاسفه را در مسئله جبر و اختیار جبری معرفی کرده است، و این کمال تأسف است و کمال مشکل است. هرگز و هرگز هیچ فیلسوفی قائل به جبر نیست در مسئله جبر و اختیار، توجه فرمودید. منتها یه قاعده ای گفتن، بعد ایشان این قاعده را یه تفسیری بر اساس نظر مبارک خودشون فرمودن، اون وقت در اساس اون تفسیر قائل شدن که پس فلاسفه قائله به جبرن. اگر مجال بحث بود وارد می شدیم، اون قاعده را براتون می گفتیم و تبیین می کردیم و نشان می دادیم که این تفسیری که این بزرگوار فرموده اند تفسیر ناتمامی است. البته حالا اینا همه ادعا هست، ولی در هر حال بزرگانی که اینجا بحث کردند، رهبر فقید انقلاب در ما نحن فی بحث کردند و معاصرین هم همینطور در همین بحث طلب و اراده بحث را مطرح کردند و کسانی که اندک آشنایی با فلسفه داشته باشند میدانند که هرگز فلاسفه در ما نحن فی قائل به جبر نیستند و این نسبت کاملا ناتمامی است که در ما نحن فی داده شده. ورای این نقیصه ولی کتاب محاضرات در این بحث من فکر میکنم تقریبا کامل ترین کتابی باشد که با بیان شیرین با مثالهای ملموس و واقعی این بحث را در حد خیلی خیلی خوبی روشن کرده است. مراجعه بفرمایید اونجا انشاءالله ضرر نخواهید کرد. اطراف این بحث هم انشاءالله واضح و روشن خواهد شد. این کتاب محاضرات را انشاءالله مراجعه بفرمایید. یک رساله ای هم رهبر فقید انقلاب اعلی الله مقامه الشریف تحت عنوان طلب و اراده، اصلا همین بحث ما تحت عنوان طلب و اراده به قلم خودشون دارن، با قلم خودشون نوشتن، اون را هم مراجعه کنید چون ایشان مشرب فلسفی و عرفانی هم دارن، از این زاویه هم بحث را ببینید. مرحوم آیت الله خویی خب مشرب غیر فلسفی دارن و روی اون اساس مسئله را تبیین کرده اند، جبر و اختیار را. رهبر فقید انقلاب مشرب فلسفی و عرفانی دارن، ایشان هم از این مبنا مسئله را، خب دیگه الان به حمدالله شما خودتون از فضلا هستید و می توانید انشاءالله فی الجمله محک بزنید این دو تا مشرب چجوری مطلب را حل کرده اند و یک قضاوتی داشته باشید. اگرم بیار به مشکلی خوردید انشاءالله ما به عنوان مشاور در خدمت دوستان هستیم. هر دو تا را ببینید، یعنی هر دو بحث را تماشا کنید، ببینید افکار و مسلک های گوناگون بحث جبر و اختیار را چگونه حل می کنن. بعد اون وقت می توانید، الان در حدی هستید که بتوانید فی الجمله محک بزنید و متوجه بشوید که بالاخره مبانی کجا بهتر و منقح‌تر و روشن‌تر می تواند مطلب را ارائه بکنند. و عجب فرمودید، این بحثی که در اینجا منبع را گفتیم و انشاءالله از مباحثه و مطالعه اینها کوتاهی نفرمایید. خب حالا وارد میشیم چند تا اشکال اینجا پشت سر هم صاحب کفایه دارن. اشکال اولش که کوتاه هست و خیلی راحت می توانیم جوابش را بیان کنیم، این را بگیم که تا مدتی که بحث هست انشاءالله بگیم و تطبیقش بکنیم. مسئله ای که در ما نحن فی هست، صاحب کفایه با انقل شروع میکنه، میفرماید اگر کسی بگوید بنابر اتحاد طلب و اراده که امامیه و معتزله قائل شدن، دو تا اشکال به وجود می آید: یک، تکلیف کفار، دو، تکلیف گناهکاران و اهل معصیت. اینها با مشکل مواجه می شوند. تکرار می کنند بنابر اتحاد طلب و اراده که ما اعتقاد پیدا کردیم صاحب کفایه و ما هم به دنبال ایشان، توجه فرمودید که بحث ایشان را داریم تقریر می کنیم، قائل شدیم به اتحاد طلب و اراده. گفته علا هاد المبنا دو تا اشکال می شود: یکی در تکلیف کفار، یکی در تکلیف مسلمان های گناهکار و اهل معصیت. خب چجوری اشکال می شود؟ اشکال بیانش مشترک است در هر دو مورد. به این حال من با بیان خودم که کتابم روشن‌تر بشود انشاءالله، به این بیان که اینطور میگیم، میگیم در باب این کفار و اهل معصیت از دو حال خارج نیست: یا خداوند متعال اراده اطاعت نسبت به کفار دارد، یا اراده اطاعت خداوند ندارد، از دو حال خارج نیست. خدا وقتی که کافر را تکلیف میکنه میگه نماز بخوان، یا اراده خدا به نماز خوندن این تعلق گرفته است یا تعلق نگرفته. اگر اراده خدا تعلق نگیرد، یعنی خداوند نسبت به این شخص کافر اراده اش تعلق نگیرد، پس بنابراین تکلیف هم ندارد، چون تکلیف تابع اراده است. اگر اراده خدا به نماز خوندن کافر تعلق نگرفته، پس دیگه این کافر تکلیف هم نداره. لأن التکلیف، بگید لأن التکلیف ناشئون عن الاراده، تکلیف ناشی از اراده است. اگر مولا اراده ای ندارد، خب تکلیفی هم نداره. پس نسبت به این کافر یا اون مسلمان نماز نخوان، خداوند نسبت به نماز این درباره این دو نفر اگر اراده ندارد که اینها نماز بخوانند، اراده ندارد، پس نسبت به اینها دیگه تکلیف هم ندارد، چون تکلیف ناشی از بگید با من تکلیف ناشی از اراده میشه. خب پس این چه این مشکلش این میشه. و اما اگر بگیم نه خداوند اراده دارد، خداوند نسبت به کافر اراده دارد که نماز بخواند، نسبت به مسلمان اهل معصیت هم اراده دارد که او نمازش را بخواند. خب اگر اراده دارد پس چجوری اینها نماز نمیخوانند کافر و اون اهل گناه؟ در صورتی که اراده خدا هیچ وقت از مراد تخلف پیدا نمی کند. انما امره لشیء اذا اراده ان یقول له کن فیکون. اگر خدا اراده دارد پس چرا این کافر نماز نمی خوان؟ پس چرا اون گناهکار نماز نمی خوان؟ یا الله حل کنید این مشکل را. شما که قائل هستید به اتحاد طلب و اراده، میگید طلب و اراده یکیه، در کفار و اهل معصیت چی میگید؟ یا این که خدا اراده اش تعلق گرفته که اینها نماز بخوانن، یا اراده اش تعلق. اگر اراده تعلق نگرفته پس اینا تکلیفی ندارن، چون تکلیف متفرع بر اراده است. اگر اراده اش تعلق گرفته است که اینها نماز بخوانن، پس چرا نمیخوانن؟ در صورتی که اراده خدا از مراد تخلف پیدا نمیکنه، پس چجوری در اینجا شما قائل به اتحاد طلب و اراده میشوید؟ ایها الامامیه، ایها المعتزله، یا صاحب الکفایه، شما هم دنبال اینها رفتید، این مشکل را برای ما حل کنید. و اما الجواب قلت صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب میده، میفرماید برای اینکه جوابش روشن بشود، این مقدمه را دقت کنید، این خیلی مقدمه مهم نیست در بحث جبر و اختیار، و آن مقدمه این است که خداوند دو جور اراده دارد، یکی اراده تکوینی و یکی اراده تشریعی. اراده تکوینی خدا صاحب کفایه می خواهد تعریفش اینه، العلم به نظام الاسلح، علم خدا به نظام اسلح در عالم هستی، به گونه ای که هر چیزی که در عالم اتفاق می افتد به این علم خدا وابسته است، حتی اگر یه برگی ساقط می شود از درخت. اراده تکوینی خدا هیچ استثنایی ندارد و در همه عالم جاری می شود. اسم این را می ذاریم اراده. و اما قسم دوم اراده تشریعیه. تعریفش چیه؟ صاحب کفایه می خواهد اراده تشریعی تعریف می شه، العلم به فعل یصلح للعباد، علم به اون فعلی که مصلحت دارد برای بندگان. این اراده تشریعی دو تا تفاوت با اراده تکوینی دارد. خوب دقت بفرمایید. اولین تفاوت این است که اراده تکوینی همه موجودات را شامل می شود، ولی اراده تشریعی فقط مال انسان است، دیگه به جای دیگری شامل نمی شود. دو تفاوت دوم این است که اراده تکوینی تخلف از مراد ندارد. اگر خدا به اراده تکوینی مشیتش به چیزی تعلق بگیرد، قطعا کن فیکون است، کن فیکون، این همینطور می شود. ولیکن اراده تشریعی قابل تخلف است. خدا می داند که این مسئله به نفع انسان است، امرم کرده به انسان، حالا انسان انجام نمی ده. اینجا الان اراده تکوینی خدا زمین نخورده، اینجا اراده تشریعی است. اراده تشریعی قابل تخلف از مراد است. عنایت بفرمایید، اون اراده ای که کن فیکون است و لا یتخلف عن المراد، اون اراده اراده چی می شود؟ تکوینی می شود. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیان اشکال مستشکل. مستشکل میگفت در موارد کفار خدا یا اراده دارد یا اراده، اگر اراده ندارد پس چرا تکلیف کرده؟ اگر اراده دارد پس چرا این کافر معصیت میکند در صورتی که اراده خدا قابل معصیت؟ جواب صاحب کفایه خلاصه و لبش این است. صاحب کفایه میفرماید ما شق دوم را انتخاب میکنیم، میگیم خدا اراده دارد. خب اشکال کردید، اگر خدا اراده کرده پس چرا این کفار نماز نمیخوانند؟ میگیم اراده خدا اراده تشریعی است نه اراده تکوینی. اراده خدا در باب این فعل کافر که اراده کرده نماز، اراده خداوند به این نماز تعلق گرفته و این کافر نماز نمیخواند، اینجا تخلف شده. بگید اینجا اراده به چه اراده ایست؟ بگید با من اراده تشریعی است که تخلف از مراد پیدا کرده است. بناءً علی هذا الاساس، این تخلف معناش این نیست که خدا اراده نداره. بخی خدا اراده داره، بلکه چه اراده ای داره؟ اراده تشریعی داره. یعنی خداوند بر اساس قوانین و تشریعات خودش تکلیف کرده و امر کرده کافر و غیر کافر را که نماز بخوانید. حالا خداوند چون در اراده تشریعی، اراده تشریعی با اراده تکوینی فرق میکنه، لذا تخلف در اراده تشریعی مشکلی ایجاد نمیکنه. این انقلت قلت، البته بس ادامه داره، این انقلت قلت را بگیم تا بعد ان شاء الله وارد این تفریقش را بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال و دفع اون، اما اشکال فهو انه، اشکال این است که شنچنین است، یلزم و بناء علی اتحاد طلب و اراده فی تکلیف الکفار بالایمان، این یک، بل مطلق اهل الاسیان، مطلق اهل الاسیان یعنی ولو کافر نباشد، یعنی مسلمان هم باشد، بل مطلق اهل الاسیان فی العمل بالارکان، که عمل ارکان یعنی واجبات، عمل کنند به این واجبات، یلزم، چی یلزم؟ یکی از این دوتا حاله، اما الا یکون هناک، یا نبوده باشد، هناک یعنی در مقام تکلیف، لا یکون هناک تکلیف جدی ان لم یکون هناک اراده، اگر در مقام تکلیف اراده ای، با اون عبارتی که من گفتم شاید واضح تر باشه، درباره کفار اهل مسیحیت، یا خدا اراده دارد یا اراده ندارد. اگر ندارد، این مشکل ندارده، اگر خدا اراده ندارد ان لم یکون هناک اراده، دیگه تکلیفی نیست. حیث انه، یعنی شنچنین است، لا یکون هین اذن، این اذن یعنی موقعی که خدا اراده ندارد، لا یکون طلب حقیقی، دیگه طلب حقیقی وجود ندارد، و اعتباره، یعنی اعتبار طلب حقیقی، فی طلب الجدی ربما یکون من البدیهی، از بدیهیات است که اگر مولا تکلیف جدی داره باید چی داشته باشه؟ طلب حقیقی. طلب حقیقی هم میخواد داشته باشه باید چی داشته باشه؟ اراده. پس اگر اراده نداره طلب حقیقی نداره، اگر طلب حقیقی نداره تکلیف جدی هم نداره. خیلی بدیهی و واضح و روشن است. این در اون صورتی که بگیم خدا نسبت به کفار اراده نداره. اما اگر بگیم اراده داره و امکان ایش به دومه، و امکان هناک در مقام تکلیف ارادتون، اگر اراده هست، خدا اراده کرده که این کافر نماز بخونه، پس چرا این نماز نمیخواند این کافر؟ در صورتی که کیفیت تخلف، یعنی اراده عن المراد، در حالی که ولا یکاوی تخلف، هرگز تخلف نمی کند این مراد، اذا اراد، اینم دلیلش چرا تخلف نمی کند، آیه قرآن اذا اراد الله شیئا یقول له کن، البته این آیه نیست ها، مقتبس از آیه، چون آیه به این سبک ما نداریم، اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون، مفاد آیه را ایشان با عباراتی بیان کرده. این اشکال و امد در دفعش این است که فهوه انست حالت تخلف، دقت داشته باشید ما اون شق دوم را انتخاب میکنیم ها، یعنی میگیم خدا اینجا اراده دارد، در باب کفار اراده دارد. خب اشکال میشه که پس چجوری تخلف از مراد کرده؟ میگیم این اراده، اراده تشریعیه، و تخلف از مراد در اراده تشریعی مشکلی ندارد. فهوه انست حالت تخلف انما تکون فل اراده تکمینیه، اراده تکمینی چیه؟ و هو العلم به نظام، نظام یعنی نظام اصلی، علن نهب کامل تام دون اراده تشریعیه، اما در اراده تشریعی تخلف اشکالی ندارد. اراده تشریعی چیه؟ و هو العلم بالمصلحه فی فعل مکلف، و ما یعنی اون اراده ای که لا محیص عنه فی تکلیف، هیچ راه فراری نیست از او در تکلیف، انما هو هذه الاراده التشريعيه لا التكوينيه، این همین اراده تشکونی که در مقام تکلیف می‌خواهیم، اراده تشریعیه نه اراده تکوینی. فاذا، حالا این جمله منشأ اشکال بعدی میشه، این جمله رو دقت کنید، فاذا توافقتا، وقتی که اراده تکوینی و تشریعی چیه با هم توافق کردن، فلا بد من الاطاعه و الايمان، در این صورت حتما اطاعت و ایمان تحقق پیدا میکنه. یعنی خدا امر کرده بود، این آقا امر خدا رو میخواد اطاعت کنه، اراده تکوینی خدا هم تعلق گرفته است که این کار رو انجام بدهد، اینجا میشود اطاعت. و اذا تخالفتا، اگر اراده تشریعی با اراده تکوینی با هم، اینو دقت کنید، اینجا هست که امشب اقلا باید روی این عبارت دوستان یک ساعت فکر کنن تا مسئله براشون باز بشود. و اذا تخالفتا، وقتی اراده تکوینی و تشریعی با هم تخالف پیدا کرد، یعنی اراده تشریعی خدا این است که این کافر نمازش را، اراده تشریعی این است که این کافر نمازش را بخواند دیگه، اراده تشریع یعنی امر کرده دیگه، اراده تشریع که نماز بخواند. اما اراده تکبیری خدا این است که این نماز نخواند. اینجا باید دقت کنید. ببینید گفتم صبر میخواد، حوصله میخواد، تأمل میخواد، فکر میخواد، همینجاست. اراده تشریعی و تکوینی با هم چی شدن؟ مخالف. یعنی اراده تشریعی خدا، از خدا بپرسیم بار الها نظر تشریعی شما نسبت به این بنده کافرت چیست؟ خدا چی جواب میدهد؟ باید عقیق و صلات، باید نماز بخوان. بار الها اراده تکوینی تو به چی تعلق گرفته است؟ بخواند یا نخواند؟ بگید اینجا ببینم، جرأت دارید یا ندارید؟ نترسید بگویید اراده تکوینی خدا به چی تعلق گرفته؟ نخواند. چرا؟ چون اگر بگیم اراده تکوینی خدا، اینو دقت کنید، اراده تکوینی خدا تعلق گرفته باشد به نماز خوندن و این کافر نماز نخواند، اون وقت اراده تکوینی خدا تخلف از مراد پیدا می کند دیگه. پس این کافر که نماز نمی خواند به اراده خدا نماز نمی خواند، به مشیت خدا هست، هیچ کس نمی تواند خدا را عقب بزند. کافری که معصیت می کند محال است که بتواند خدا را در صفحه هستی منفعل کند. یعنی بگه خدا یا تو می خواستی من نماز بخوانم، من اندن نماز نمی خوانم. نخیر، افحسب الذین ان یسبقونا، می خوان از ما سبقت بگیرن. در دار هستی هر اتفاقی میفته به مشیت خداست. اراده تکوینی خدا اینجا تعلق گرفته به نماز نخوندن. خب وقت اینجا مشکل می شود. این جبر نیست. همین است که انقلت بعدی درست میشه. این جمله را خواهش میکنم دقت بفرمایید، روی این مسائل دقیق بشوید، حوصلتون سر نرود تا یه مسئله ای که میبینید یه مقداری خلاصه وارد ذهن میخواد بشه، ذهنتون پس میزند، به قول بعضیا بکسبات میکنه، اینجا نمیتونه حرکت بکند، عقب نشینی نکنید. جواب وایسید تو این مشکلات. اگر میخواهید به جایی برسید وایسید، نترسید. حالا اینها را با هم قدم به قدم با هم میریم جلو. اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است که این کافر نماز نخوانه. البته اراده تشریعش تعلق گرفته است که نماز بخوانه. خب اون وقت اینجا این مسئله تو ذهن دائما انسان را به آشوب می اندازد. و البته صبر کنید، توصله کنید تا انشالله حل بشه. وقت چجوری اراده خدا تعلق گرفته به این که این کافر نماز، این جبر میشه دیگه. اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است که این کافر نماز نخوانه. اون وقت بعد این کافر را ما اقامش کنیم. اینجا هست که نحوه اراده تکوینی و تعلقش به فعل انسان باید باز بشه. اینجا هست که فلسفه به کمک انسان می آید، قانون علیت به کمک انسان می آید. و انشاءالله با توضیحاتی که از خواهیم کرد، انشاءالله به قول و قوه خدا می بینید که در ما نحن فی اراده خدا تعلق گرفته، اراده تکوینی هم هست، لا یتخلف عن ال مرادم هست، هیچ جبری هم نمی شود. خیالتون راحت باشد، امشب راحت بخوابید انشاءالله. حالا این و اذا تخالفتا، وقتی که این دوتا با هم تخالف کردن، فلا محیسن ان یختار الکفر و الاسیان، اینجا کفر می شود. والحمدلله. همینه دیگه، عبارت مخرای خبه انشاءالله.
چه کنه درستش کردن با حضور در تکیم تشکیل درستش بکنم در دوره تکیم؟
چون بحث تخلف از مراد این رو مطرح شده، دامتون مثلا بیان بفهمید تخلف اراده از مراد در کجا
بعد خدمت اصلا این قضیه که اشکال آخر در حیث تناقض شده میشه، بگیم که تو نظام هستی بله همون فعل مکلف رو تشکیل برمیدن
بالاخره فعل مکلف تو حیث باشه، اینم بالاخره یک جزی از اجزا این نظام تکوین هست. پس اراده خدا تعلق گرفته به نماز بخونه، بالاخره این فعل مکلف بوین مکلف مستقل نیست که، تفویضی که به اینجا صورت نگرفته که این آقا مستقل باشه هر کار داشته کنه. بحث در این است که هر کسی در این عالم هر کاری انجام بده، اراده خدا به این کار باید تعلق گرفته باشه. و ما تشاؤمون الا ان یشاء منجها. این تعلق مشیت خدا و اراده تکوینی خدا که در عالم هیچ برگی حتی نمیافته مگر به اراده خدا. کافر هم هر کاری داره انجام میده، هر ملق بازی هم داره میکنه، این باز همون اراده خدا داره این کار را، اراده خدا را اختیار میکنه. احسن. حالا این هم بحث
این همین بحث است که اراده تکوینی خدا مجرایش در فعل انسان چجوری میشه، از طریق همین اختیار خود انسان تحقق پیدا خواهد کرد. بنابراین اراده خدا اختیارات رو کنار نمیزنه. مثبت حالا اینو بعدا فردا ان شاء الله
بعدا محیص این چی؟
بله تو اراده اختلاف دیگه ایشون هم رو مبنای فلاسفه اراده
علامه تو
بله علامه برای تفسیر برای اراده اصلا دو تا تفسیر داره، میگه اراده ای که تو روایات هست غیر از اون اراده ای که فلاسفه
دیدن نمیدونم کتابو نشون داد.